بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به خطبه 213 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام فی تمجید الله و تعظیمه. این خطبه در باب تعظیم و تمجید خدای متعال است. البته خطبه از دو بخش تشکیل شده، بخش اول توحید است و بخش دوم نبوت است. چند صفت بسیار مهم را راجع به پیغمبر اکرم ذکر میکنه. خب خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین بخش مهمی از نهج البلاغه رو در بر گرفتن. مثلا در خطبه یک نهج البلاغه، ابتداء نهج البلاغه، اون توحید سنگین است که خیلی ها وقتی میخوان نهج البلاغه شروع کنن خیال میکنن نهج البلاغه مثل بقیه کتاب ها از اول باید شروع کرد. همون چند خط اول را، یکی دو صفحه اول رو میخونن، چون مباحث سنگین است نمیتونن متوجه بشن، بقیه نهج البلاغه رو کنار میگذارن. در حالی که سخت ترین خطبه نهج البلاغه خطبه یکه، حتما باید با تدریس با استاد خونده بشه، حتما باید شرح آدم ببینه، چون مطالب سنگینن. ولی در اون خطبه و خطبه های دیگر حضرت راجع به توحید مفصل حرف میزنه. اینجایی که ما داریم میخونیم، چون قبلا مباحث رو مفصل توضیح دادیم، شاید نیاز نباشه تفصیلی حرف بزنیم، همون اشاره کردن هم کافی باشه. حضرت فرمود الحمدلله العلیه ان شبه المخلوقین. حمد مختص به خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که علی است، برتر و بالاتر از آن است که شبه به مخلوقین، شباهت به مخلوق داشته باشه. او خالق مخلوق است. او اگر بخواهد مثل مخلوق باشد که خالق نیست دیگه. بین ما و او تباین کلی برقرار است. هیچ یعنی هیچ شباهتی بین ما و خدا نیست. او خالق است، ما مخلوقیم. او رازق است، ما مرزوقیم. او واجب الوجود، ما ممکن الوجودیم. از این جهت هیچ شباهتی در اصل حیاتمون، در اصل وجودمون شباهتی نیست. خدای متعال همون کسی است که علی و بلند مرتبه تر است از آن که شبیه به. یعنی تصور نکن خدا را شبیه به خودت. خدا در وهم نمی آید، خدا را در تصویر نیاورد. جلوتر باز حضرت توضیح میده الغالب لمقال الواصفین. خدای متعال غالب است، مافوق است، برتر است از هر چه که گویندگان وصف میکنند. خدای متعال چون انتهایی ندارد، اوصاف او هم انتها ندارد، لایتناهی است. اون خدایی که اول و آخر ندارد، همه جا را و همه وقت را پوشونده، اون قابل توصیف نیست. هر چه ما میگوییم در واقع داریم بخشی از ذات خدا رو میگیم. اصل وجود او، کنه وجود او، تمام وجود او قابل وصف نیست، چون وجود او محدود نیست. ما شیء محدود را خوب میتونیم توصیف کنیم. این انگشتر فلان سانت در فلان سانت، جنسش چیه، رنگش چیه، چطور برش داده شده، همه اینها رو میتونیم بگیم. ولی او که اولا جسم نیست، ثانیا محدود نیست، رضا هر چه در وصف او بگویی ناقص گفته ای. خدا بالاتر از آن است که در گفتار وصف کنندگان بیاید. سومین صفتی که برای خدا ذکر میکند فرمود از ظاهره به عجائب تدبیرهی لناظرین. خیلی قشنگه. از ظاهر یعنی آشکار است. خدا آشکار است برای ناظرین، هر کسی نگاه کنه. و شما که گفتید خدا جسم نداره که دیده بشه، پس چطور برای بینندگان، برای نگاه کنندگان آشکار و واضحه؟ فرمود به عجائب تدبیره. شما به تدبیر خدا نگاه کن. همون خطبه‌ای که دیروز خوندیم، جلسات قبل خوندیم، آن نگاه کنید خدا کوه را چطور خلق کرده، آسمان را چطور خلق کرده، هر کدام از اینها جایگاه خودش رو داره. همه اینها تدبیر خداست. آیا این زیبایی تدبیر خدا نشان دهنده خدا نیست؟ همون چیزی که ما در اصطلاحات کلامی بهش میگیم برهان نظم. به این نظم دقیق عالم که نگاه میکنی آیا به ناظم پی نمیبری؟ معلومه یک کسی بوده که مهندسی کرده که این نظام آفرینش رو با این دقت و ظرافت خلق کرده. خب این دیدن خداست دیگه. خدا را خودش رو نمیشه دید ولی آثار خدا را میشود دید. فرمود شما خدا را با آثارش ببینید، از ظاهر به عجائب تدبیرهی لناظرین، با اون عجائب تدبیرش برای بینندگان ظهور و بروز پیدا کرده. والباطنه به جلال عزتهی ان فکر المتوهمین، از اون طرف خدا باطن است، دیده شدنی نیست. آثار خدا دیده شدنی هستند ولی ذات خدا و کنه ذات خدا باطن است، دیده شدنی نیست. به جلال عزه، به خاطر اون جلالتی که دارد، به خاطر اون عزت و نفوذ ناپذیری که دارد، ان فکر المتوهمین، حتی فکر انسان متوهم. حالا در مورد متوهم هم دو تا تعبیر هست. بعضی هم میگن توهم در اینجا به معنای تفکر، بعضی هم میگن توهم مرتبه غیر از تفکر، چون بعضی وقتها از جهت فکر و عقل یه چیزی قابل اثبات نیست. آدم تخیل میکنه، تخیل میکنی انسان بالدار، در ذهنت میشه تصور کرد، مشکلی نداره. فرمود حتی با وهمتون، با خیالتون که خیلی بلند پروازه، که هیچ محدودیتی نداره، باز هم شما نمیتوانید به باطن خدا برسید. خدا نفوذ ناپذیر است، یعنی کسی به اونجا راه پیدا نکرده که بخواد برای شما توصیف کنه. شما بشینید در ذهنتون تصور کنید، نفوذ ناپذیر است. کن و باطن خدا ورود ممنوعه. اینها رو برای عزیزانی که از قبل همراه ما بودن مفصل عرض کردیم، فقط برای اینکه باز یادآوری بشه عزیزانی که تازه وارد هستن به جمع ما ملحق شدن. کنه ذات خدا اون منطقه ورود ممنوعه، هیچ احدی حتی رسول مکرم به اونجا راه نداره. معرفت به کنه ذات خدا ممکن نیست برای ما، چون ما همه محدودیم، حتی پیغمبر خاتم. خداست که نامحدوده، ولی آنچه که ما میفهمیم صفات خداست، افعال خداست. میفهمیم که خدا کوه را خلق کرد، این کوه نشان دهنده خالقشه، این دریا نشان دهنده خالقشه. از این آثار پی به مؤثر، پی به خالق میبریم. والباطن به جلال عزتهی ان فکر المتوهمین. ما در خطبه یک نهج البلاغه وقتی که امیرالمؤمنین راجع به ملائکه صحبت میکند، فرمود لا یتوهمون ربهم به تصویر. ملائکه وهم نمی کنند، به خیال در نمی آورند خالقشون رو با تصویر سازی. ما دوتا تصویر مجزا رو می بینیم، کنار هم می گذاریم، تصویر جدید خلق می کنیم. خدا اینطوری نیست، بگی علم این است، قدرت این است، پس این دوتا رو با هم قاطی کردیم شد خدای عالم قادر. نه، او به تصویر در نمی آید، چون محدود نیست. چون تو هر چه فکر می کنی زائیده فکر خودته، مخلوق فکر توست. در روایات به این نکته مهم اشاره کردن که اشاره فرمودن که آنچه را شما با تصورتون، با ذهنتون، با عقلتون در مورد خدا تصویرگری میکنید، این مخلوق شماست، چون ذهن شما او رو خلق کرد. در حالی که خدای متعال خالق است و مخلوق نیست. خدا نمیشود مخلوق ذهن تو باشه. او مافوق این است که در ذهن و فکر و وهم و خیال شما در بیاید. خب فرمود والباطن به جلال عزتهی ان فکر المتوهمین. العالم بالاکتساب. خدای متعال عالم است، ولی نه با اکتساب علم. جایی رفته باشد، کسب علم کرده باشد. ولزدیادن، خدا عالم است، ولی علمی که ازدیاد با تجربه. چهار سباه بگذره یک مخلوقی رو خلق کنه، ایراداتش رو ببینه، بعد بیاد ورژن دوم رو کاملتر خلق کنه. خدا علمش با تجربه ازدیاد پذیر نیست، با گذر زمان ازدیاد بردار نیست. ولا علم مستفاد، علم او استفاده شده از چند چیز نیست. یه وقتی آدم میره پیش کسی کسب علم میکنن، میشه اکتساب. یه وقت خودش میشینه چند تا چیز را با هم میسنجه، اینها رو فایده ی هر کدام رو میفهمه، با هم قاطی میکنه، میگه من مستفاد از این چهار تا شی یک چیز جدید خلق کردم. خدا نه علمش اکتسابی است، نه ازدیادی است، نه مستفاد است. افاده این و اون، استفاده کنه از چند معلوم مردم برای رسیدن به مجهول. نه، علم ذاتی اوست، او عالم است. علمش رو از کجا آورده؟ او خود علم است. مثل این که بگن نمک شوریش رو از کجا آورده؟ نمک خود شوری است. روغن چربیش رو از کجا آورده؟ روغن خود چربی است. میتونی بگی غذا چرا چرب است، بگیم روغن زدیم، ولی چرا روغن چرب است؟ چون ذات روغن چربی است. خدا ذاتش علم. این تشبیهی که عرض کردم برای اینکه ذهنمون آماده بشه. ذات خدا علم است. علمش رو از کجا آورد معنا نداره. او عالم است، او قادر است، او حی است. همه اینها ذات خود اوست، از جای دیگه نیاورده. فرمود المقدر لجمیع الامور بلا رویت ولا ضمیر. خدای متعال مقدر است، تقدیر کننده است برای هر شیئی، برای هر شخصی، زمان مقرری، کار خاصی رو از قبل تعبیه کرده، تقدیر کرده. المقدر لجمیع الامور ولا بلا رویه. رویه یعنی تفکر. ولا ضمیر، ضمیر یعنی رجوع به خود، رجوع به اون وجدان خود. خدای متعال عالم را خلق کرد، با این دقت هم خلق کرد، با این نظم عجیب هم خلق کرد، ولی خلق او خلق مهندسی نبود. بشینن نقشه بکشن، نقشه ها رو اصلاح کنن، یک بار بسازن ببینن ایراداش چی بود، دوباره تصحیح کنن نقشه را. نه، خدا با فکر کار نمی کنه، چون او خالق فکر است. او اگر اراده کرد، اراده او علم محض است، 100% علم است، هیچ نقصی درش نیست، هیچ ضعفی درش نیست. المقدر لجمیع الامور. خیال نکن خود شما هم چون ما هم اینطوریم دیگه، کار خاصی که کاری خواستیم انجام بدیم، قبلش برنامه ریزی میکنیم، حساب و کتاب میکنیم، تقدیر میکنیم کجا بریم، کجا بایستیم، چی ببریم چی نبریم. خدا اینطوری نیست. شما باید بشینید حسابگری کنید. خدا اراده که کرد، اراده او همراه با علم است. ولا ضمیر، خدا به خودش هم رجوع نمی کنه، هی بشینه با خودش کلنجار بره حالا چیکار کنم، چطور درستش کنم. نه، اراده او مساویست با علم. الذی لا تغشاه الظلم. همه این جملاتی که ما داریم میگیم الهیات سلبی است. خدا اینگونه نیست. خدا جهل ندارد. خدا شبیه مخلوقات نیست. خدا علم از جایی کسب نکرده. خدا فکر ندارد، رجوع به ضمیر و باطن و وجدان ندارد. خدا کسی است که لا تغشاه الظلم. تاریکی ها نمیتوانند بر او، قشا یعنی پرده، نمیتوانند بر او پرده بیندازند. ولا یستزی او بالانوار. خدا از نور، از روز روشنایی نمیگیره. ما انسان ها اینطوریم، هوا که تاریک شد جایی رو نمیبینیم. برای اینکه جلوی پامون رو ببینیم نیاز به چراغ داریم، نیاز به نور داریم. خدای متعال نه تاریکی بر روی او اثر دارد، نه نور باعث میشود که بهتر ببیند، بهتر بشناسد. لا یرحقه لیلون، نه می پوشاند او را شب. ولا یجری علیه نهارون، نه روز بر او می گذرد. شب و روز برای ماست که جسمیم، که محدودیم. هر روزی که می گذرد یک واحد از کل عمرمون کم میشه، تیک میخوره. امروز هم گذشت، بنا بود 10,000 روز عمر کنه، امروز هم گذشت. ولی گذر شب و روز نه خدا را پیر میکند، نه عمرش رو کم میکنه، نه قدرت و قوای او رو روبه ضعف میره. خدا همون خداست. گذر زمان، گذر شب و روز و سال و ماه برای ما که موجود جسمانی هستیم گذر است، برای خدا که گذر نیست، برای ماست. این ماه و خورشید مخلوق او هستند، مخلوق او که نمیتواند بر خود او تأثیر بگذاره. همه این جملات رو حضرت میفرماید که خدا مثل شما نیست. خدا قدرت دارد، علم دارد، حیات دارد، ولی نه اون چیزی که شما فکر میکنید. لیس ادراکه بالابصار. خدا اگر چیزی را درک کرد، درک کردن او به سبب چشم نیست. ما اگر چشممون رو ببندیم خیلی چیزها رو نمیفهمیم. اگر قدرت بویاییمون رو از دست بدیم خیلی از مسائل رو نمیفهمیم. ما به همین حواسمون زنده ایم. هی باید حواس را تقویت کنیم. اگر چشممون کمسو شد عینک میزنیم تا اون قوه برگرده. خدا همه چیز را میداند، ادراک میکند، ولی به ابصار نه، محتاج به چشم نیست. ولا علمه بالاخبار. علم خدا هم به سبب اخبار نیست. اخبار هم به معنای خبر گرفتنه. ما اگر خواستیم چیزی رو بدونیم باید زنگ بزنیم، از دیگران بپرسیم، اخبار نگاه کنیم، روزنامه بخونیم. خدای متعال همه چیز را میداند بدون اینکه از کسی خبری بگیرد. اخبار به معنای اختبار هم هست، یعنی آزمایش کردن. انسان ها باید اول آزمایش کنن تا بعد نتیجه رو بفهمن. شما میرید دکتر میگه آقا من دلم درد میکنه، میگه اول آزمایش بده تا بعد مشخص بشه علت چی بود. خدای متعال از قبل از این که تو امتحان بشی آزمایش بدی همه چیز را میداند. رضا امتحانات الهی برای این نیست که مجهول معلوم بشه. خدا ما را در امتحان قرار میده تا بفهمه ما آدم خوبی هستیم یا نه. او که میداند ما خوبیم یا نه، میخواد به رخ ما بکشه، میخواد فردای قیامت حجت بر ما تمام بشه، میخواد به ما فرصت بده برای اصلاح شدن. وگرنه او از همون روزی که به دنیا آمدیم و قبل از این که به دنیا بیایم میداند ما نهایتا خوب میشیم، بد میشیم، بهشتی میشیم، جهنمی میشیم. در علم او همه چیز هست. اختبار عالم برای اینه که خود ما بفهمیم، خود ما یه مقداری به هوش باشیم، یه مقداری شکست بخوریم، در این امتحان ها از اون حالت غفلت بیرون بیاییم. یه نکته اینجا عرض کنم و بعد ادامه خطبه را میخوانیم محضر شما. نکته مهمی که اینجا هست، گاهی شاید این فکر به ذهن انسان خطور کنه، خب خدا چرا اینقدر ما را با ضعف آفرید؟ یعنی همین جهلی که ما داریم، خدا علم محضه، هیچ چیزی از ذهن خدا، از یاد خدا پاک نمیشه، همه چیز اونجا ثبته، ولی ما به خودمون که نگاه میکنیم همش نسیانه، همش فراموشیست. گاهی به خودمون میگیم، گاهی شاید گلایه هم بکنیم به خدا، خدای چرا ما اینطوری خلق شدیم، در حالی که عرض ما اینه همین فراموشی نعمت بزرگیست از نعمتهای خدا. حالا عرض میکنم ما اگر بدانیم نعمت فراموشی چه نعمتی است، اصلا شب و روز فقط بر همین نعمت اینکه یادم میرود، اینکه فراموش میکنم، این شکر داره، خیلی شکر بزرگی هم داره. در توحید مفضل امام صادق به مفضل فرمود، این جملات رو خوب توجه کنید، حضرت فرمود و اعظم من النعمه علی الانسان فی الحفظ، بالاتر از این نعمتی که خدا به ما داره، ما چیزهایی را حفظ میکنیم، یادمون میمونه، محفوظات داریم. فرمود بالاتر از این نعمت میدانه چیز؟ النعمت فی النسیان، این که شما یادتون میره. کنم مفضل هم مثل من و شما تعجب کرد، آقا یعنی چه؟ این که فراموش میکنیم که ضعفه، که نقصه، چه خوبی داره، این چه نعمتی است که باید شکرش رو هم به جا بیاریم. حضرت فرمود نه، توجه نکردید، نعمت فراموشی خیلی نعمت بزرگی است. فانه لولا النسیان لما صلى احد عن مصیبه، اگر فراموشی نباشه شما یک لحظه از مصیبت هایی که قبلا برات آمده فراموشی نداری. عزیزان از دست میرن دیگه، پدر، برادر، عمو، بچه، اینها یکی یکی از دست میرن، و اگر هر مصیبتی بر ما وارد شد فراموشی نداشته باشیم، مصیبت روی مصیبت بیاد و همیشه یادآور باشیم، همیشه حواسمون باشه، زندگی بر ما تلخ میشه، ادامه زندگی غیر ممکن میشه، آدم یه مصیبتی برش وارد میشه چند روز در حالت وهم است، اصلا نمیفهمه چیکار میکنه، بخت او رو میگیره. حالا اگر همیشه در حال غم باشه، اونم نه یک غم، غم عزیزان متعدد، مالت از دستت رفت، زن و بچت اینطور شدن، خونت اونطور شد، مریض شدی، همه اگر تو ذهنت بمونه زندگی تلخ میشه. فرمود که لولا نسیان لما صلا احد عن مصیبه ولن غزت له حسره، حسرت های گذشته هیچگاه از ذهنت نمیره. ما بچه بودیم چقدر حسرت میخوردیم برای داشتن فلان چیز، اگر این حسرت تمام شدنی نبود، همراه ما بود همیشه، چه داغی بر دل انسان بود. حضرت فرمود که ولا مات له حقد، آدم یه زمانی با کسی یه دشمنی پیدا میکنه، حقد و کینه‌ای، چهار روز که گذشت یادش میره، رفیق میشن. حالا تصور کنید اگر یه نفر به من گفت بالای چشم تبرو تا عمر دارم این در ذهنم بماند، تازه بماند، لحظه ای یادم نره، خیلی زندگی تلخ میشد دیگه. آتش جنگ هیچگاه خاموش نمیشد، حقد، کینه، دشمنی. فرمود ولستم تعب شیء من متاع الدنیا مع تذکر الافات، اگر آدم همیشه یادش باشه مریضی ها، گرفتاری ها، سختی ها، تلخی ها، یه شب آدم از دندون درد خوابش نبره. خب این درد اگر یادت نره، دردی که کشیدی در ذهنت بمونه، چه مصیبتی میشه. ما الان سخت ترین بلاها که برامون وارد میشه 4 سباه که گذشت تبدیل میشه به خاطره، یعنی اصلا اون مقدار غم و اندوه و مصیبت یادمون میره، تمام شد. همون قصه را نقل میکنیم به عنوان شوخی، به عنوان مزاح. حضرت فرمود میدانید چه نعمتی به شما داده شده؟ خدا علم محض است ولی شما جهل دارید، فراموشی دارید. همین فراموشی برای توی آدم نعمت است اگر حواست باشه، اگر متوجه او باشی. در خطبه 160 نهج البلاغه، همون اول خطبه، حضرت فرمود اللهم لك الحمد على ما تأخذ و تؤتي. خدایا شکر میکنم تو را، چرا؟ بر همه چیزهایی که از من گرفتی و بر همه چیزهایی که به من عطا کردی. اول به خاطر آنچه که از من گرفتی شکر. اگر من حافظم حافظه‌ای بود مثل خدا، چقدر بد بود، من طاقتش رو نداشتم، استعدادش رو نداشتم. پس خدا نسیان را به من عطا کرد، باید شاکرش باشیم، حمد کنیم این نعمت بزرگ را. در دعای 15 صحیفه سجادی هم قبلا محضر شما عرض شد، امام سجاد فرمود خدای گاهی بیمارم گاهی سالمم. آدم‌های معمولی میگن به خاطر سلامتی شکر کن، ولی من زین العابدین نمیدانم در کدام حالت باید بیشتر تو را شکر کنم، اون لحظه ای که مریضم یا اون لحظه ای که سالمم. صلاح من در کدامی که از این دوست، خیر من در کدام، من نمیدانم. فما ادری یا الهی ای الحالین احق و به شکر لک، نمیدونم حالت بیماری سزاوارتر شکرت رو بکنم یا حالت سلامتی، چون هر کدام از اینها نعمتی است از نعمتهای بزرگ خدا. این روایت رو هم بخونم و ادامه خطبه رو تمام کنیم، وقتمون نگذره. یه وقتی مفضل، همین مفضل ابن عمرو که جریانش رو چند لحظه قبل عرض کردم، توحید مفضل رو امام صادق به ایشون فرمود. یه وقتی مفضل خدمت امام صادق رسید، عرض کرد جوئل تو فداک، جان من فدای تو. این بزرگان، این صحابی اهل بیت چقدر قشنگ حرف می زدن، جوئل تو فداک، جانم فدای تو. حضرت فرمود چی میخوای مفضل؟ گفت آقا علمنی دعا ان جامعا، یه دعای جامع کامل، علمنی دعا ان جامعا، یه دعایی به من یاد بده که همه حوائجم رو برآورده کنه، به هر چه که خواستم برسم. حضرت فرمود احمد الله، خدا رو شکر کن. مفضل گفت آقا ما گفتیم یه دعایی، من خیال کردم الان 20 صفحه میخوای دعا بگی، یه دعای جامع به من بگو. شما گفتی احمد الله، خدا رو حمد کن. حضرت فرمود مفضل همه کسانی که نماز میخونن در نمازشون میگن که سمع الله لمن حمده، خدایا بشنو سخن حمدگزار را. شنیدن خدا یعنی ترتیب و اثر دادن دیگه. خدایا هر کسی اهل حمد هست را دعاش رو مستجاب کن. مفضل تو اگر اهل حمد شدی، اهل شکر شدی، همه نمازگزارا پیش خدا رو میزنن برای تو دعا میکنن، بعد تو مستجاب و دعوه میشی، بعد هرچه از خدا خواستی بهت میده. ما باید یاد بگیریم در مصیبت هامون شکر کنیم، در نداشته هامون شکر کنیم، در ضعف هامون شکر کنیم. اینها همه نعمتن. حالا گاهی نمیفهمیم، سلامتی رو خوب میدانیم، مریضی رو بد، پولداری رو خوب میدانیم، فقر رو بد. ولی آدم اگر به نگاه امام سجاد، به نگاه امام صادق، به نگاه امیرالمؤمنین به عالم نگاه کنه، نمیدانم کدامی که از این دو بهتره. بلکه امام صادق فرمود ندانستن بهتر از دانستن. خیلی جاها اگر میدانستید به هم میریختید، همین که نمیدانید، خدا نگذاشته بدانید، این نعمت بزرگی است. بخش دوم خطبه را امیرالمؤمنین و منها فی ذکر نبی صلی الله علیه و آله، این جملات در باب نبوت است. فرمود ارسله به ضیاء، خدای متعال پیغمبر را با نور ارسال کرد، با نور وحی، با نور علم، با نور قرآن. و قدمه فی الاصطفاء، خدای متعال پیامبر را در بین همه اصطفاء، یعنی برگزیدگان، در بین همه پیامبران برگزیده، قدمه، پیشرو کرد او را. همه پیامبران افضلند ولی پیامبر ما افضل از انبیا است. پیامبران نسبت به امتها افضلند ولی پیامبر ما نسبت به خود این اصفیا، نسبت به این برگزیدگان افضل است، خاتم است. فرتق به المفاتق، فرتق به المفاتق. خدای متعال جره زد، پیوند زد به سبب پیغمبر گسست های اجتماعی را. خیلی مردم از هم دور شده بودند. مفاتق از فتق است، یعنی گسست های اجتماعی. پیامبر جره زد، اتصال به وجود آورد بین آن شکاف ها. و ساوره به المقالب، خدای متعال ساوره یعنی چیره شد، پیروز شد به سبب پیغمبر بر همه مقالب. مقالب کسانی که ادعا داشتند، کسانی که میخواستن حق را نابود کنند. پیامبر آمد، خدا به سبب این پیامبر همه دشمنان رو در هم کوبید. پیامبر غالب شد بر همه. و زلل به صعوبه، رام کرد، هموار کرد به برکت پیامبر، به سبب پیامبر صعوبه یعنی ناهمواری ها را. گرفتاری ها زیاد بود قبل از پیغمبر. حالا جریان جاهلیت یک بخشیشه که خود این جاهلیت از موضوعات بسیار پردامنه نهج البلاغه است. حضرت در باب جاهلیت قبل از پیغمبر خیلی مطلب داره. این جاهلیت را چه کسی از بین برد؟ زلل به صعوبه، خدا به برکت پیغمبر، به برکت فداکاری های او، به برکت مقام او، این راه ناهموار را هموار کرد. و سهل به حزونه، هموار ساخت، سهل کرد به برکت پیغمبر. حزونه یعنی ناصافی ها را، گرفتاری ها را، خشونت ها را به برکت پیغمبر تبدیل به مهربانی کرد. حتی سرح الزلال، تا اینکه سرح دور کرد به سبب پیغمبر از زلال، گمراهی را. پیامبر نوری داشت که این نور که آمد تاریکی ها و گمراهی ها از بین رفتند، جامعه مملو از نور شد. ان یمینن و شمال، چپ و راست شامل نور پیغمبر شدن، شامل هدایت پیغمبر شدن. سر تا سر گیتی را این نور فرا گرفت. همه گمراهی ها، چه گمراه چپی چه گمراه راستی، اقصا نقاط عالم، همه اینها مورد لطف و عنایت پیغمبر قرار گرفتن. این که پیغمبر رحمت است برای عالمیان معناش همینه. حتی کسانی که مخالف پیغمبر هم بودن از نور و برکت وجود پیغمبر محروم نبودن، به همونها هم برکت رسید. خدا به حق پیغمبر اکرم، به حق این ماه شعبان، همه ما رو آماده کنه برای ورود به ماه مبارک رمضان. قلب ما رو مملو و از محبت و ولایت و اطاعت از اهل بیت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.